خدای جمهوری اسلامی ایران. اعلام جزئیات مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، پیکر مطهر قائد شهید 13 تا 16 تیر در تهران و قم تشییع و 18 تیر در مشهد به خاک سپرده می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالاست. تمرکز تفاهم نامه اسلام آباد فقط بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است. شب‌های بی‌پایان ولایت مداری، حضور حماسی سنگرداران خیابان‌ها به شب 150 رسید. و آغاز بزرگترین طرح بهینه‌سازی مصرف برق در جنوب کشور. پیش‌بینی صرفه‌جویی سالانه 800 میلیون کیلووات ساعت برق با جمع‌آوری کولرهای پنجره فرسوده در مناطق گرمسیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبرگ 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه در اطلاعیه شماره 3 خود مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد. در این اطلاعیه با اشاره به اطلاعیه‌های پیشین این ستاد و با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آمده روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران و روز دوشنبه 15 تیر ماه 1405 مصادف با 21 ماه محرم نیز مراسم تشییع در تهران برگزار خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، همچنین روز سه‌شنبه 16 تیر 1405 مصادف با 22 ماه محرم مراسم تشییع در شهر مقدس قم برگزار می شود و روز پنج‌شنبه 18 تیر ماه 1405 مصادف با 24 ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه السلام مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحیت و سنا برگزار خواهد شد. در این اطلاعیه از عموم مردم شریف و عزیز، آزادگان جهان، دلدادگان مکتب اسلام و علاقمندان به ایران برای حضور در این مراسم باشکوه و بدرقه آن رهبر شهید دعوت شده است. مردم ایران با تربیت الهی امامین انقلاب به بعثتی تاریخی رسیدند. مردمی که بیش از 100 روز در خیابان و میدان به امام شهیدش اقتدا کردند. امامی که حالا مردم برای وداع با او آماده می شوند.
فکر نکنید این ملت داغدار تازه به بلوغ رسیدند و مردم شدن را در بحران‌ها درک کردند. این تصویرهای آرشیوی 40 روز بعد از رحلت امام کمک شایانی به کم‌حافظگی تاریخی بعضی آدم‌ها می‌کند.
پروردگارا، ما در این مصیبت به تو پناه می‌بریم. ای بقیت الله، تسلیت این مصیبت بزرگ رو به تو عرض می‌کنیم.
حدود 40 سال قبل، 40 روز بعد از رفتن منجی، مردم بر گرد سخنان او، راه او و مکتب او جمع شدند و با هارون برادر موسی دست بیعت دادند.
بسیار سخت است تصور اون دنیایی که در آن امام نباشد،
که با غیبت و فراق پیامبر قوم رنگ عوض نمی کنند و گردش ایام و کوران حوادث این پیمان را نخواهد شکست. از آنجا که مرور تاریخ توأم با سوال است، می‌پرسیم چطور ممکن است؟ برای جوابش باید با این متن همراه شوید. 1440 سال قبل از میلاد مسیح، بنی اسرائیل آشفته و خسته از ظلم قبطیان از خدا طلب منجی می‌کنند و خداوند دعایشان را مستجاب می‌کند. اینجا رود نیل و قومی که قرنها تربیت جاهلان فرعونی باورشان به خدا را کمرنگ کرده بود، در جایی که معجزه مسلم و آشکار الهی در حال تحقق است گفتند:
قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گیر افتادیم. حضرت موسی بود ابدا ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
به منزل مقصود میرسند. از قوم به جامعه رسیدن تربیت و زحمت میخواهد. موسی برای دریافت الواح الهی و دستورات مربوطه به کوه طور میرود. خداوند برای امتحان قوم چند روز دیگر موسی را مهمان خود نگه می‌دارد. فرزندان اسرائیل دل به بت باطن دادند و تنها 10 روز بعد از دیر آمدن موسی گوساله پرست شدند. ذکر کاملش را بروید در اعراف قرآن بخوانید، که اکنون نقل دیگری است: ما امت محمد 1447 سال بعد از بعثتیم.
اون چه که انسان رو در مقابل عظمت این ملت کوچک میکند، چقدر این ملت با عظمت هست، همین بصیرت و موقع شناسی ملت ایران است.
اتفاقا ما هم زعیم و جلودارمان در رمضان شهید شد. فکر کنان جامعه چه می شود؟
می بینم در آینده ملتمون، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد.
اینجا پیامبر قوم کار را داد دست ما.
تو صحنه بمانید عزیزان من، کشور مال شماست. این قله هایی که قبلا گفتم، این قله ها متعلق به شماست.
گفت بروم یا نباشم کار تمام می شود.
اگر چنان حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث.
گریز کوتاهی بزنیم به 40 سال قبل و رحلت امام. ما طاغوت را با همان تربیت الهی و باورمان به نترسیدن شکست دادیم.
ما را آقای تارتر از مبارزه نترساند، ما اهل مبارزه است.
که 10 روز بعد از ملاقات رهبرمان با خدا آگاه بودیم که خدای او زنده است و راه ادامه دارد.
عزیزان من، ما ایستادیم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم.
ادامه دارد حتی حالا که روزهای وداع با آقای مربی شهید نزدیک است. جمله آخرم این باشد:
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسای قوا و رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام در پیام‌های جداگانه با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس 12 روزه و شهدای جنگ تحمیلی اخیر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تا پیروزی نهایی بر دشمن آمریکایی صهیونیستی تاکید کردند. رئیس جمهور با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با بیان اینکه این جنگ بار دیگر وحدت و ایستادگی ملت ایران را به اثبات رساند گفت: سرمایه ماندگار کشور همبستگی مردم و امید به آینده‌ای روشن است و ملت ایران با انسجام و مقاومت دشمن را به پذیرش آتش بس وادار کرد. آقای پزشکیان با اشاره به محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در آغاز این جنگ تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان عالی رتبه نظامی، دانشمندان برجسته هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی کشور می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایستادگی مردم، هدایت رهبری و آمادگی نیروهای مسلح موجب شد این اهداف محقق نشود. آقای پزشکیان همچنین با قدردانی از صبوری مردم در مواجهه با مشکلات و فشارهای اقتصادی گفت دولت در یک سال گذشته با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان تلاش کرده است در کنار مردم بایستد و برای حل چالش‌های کشور راهکار ارائه دهد. رئیس جمهور با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی، این مؤلفه‌ها را مهمترین الزامات عبور موفق از چالش‌های پیشرو عنوان کرد. رئیس مجلس هم در پیامش با اشاره به گذشت یک سال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا به خانه ابدی ما ایران و به شهادت رساندن کودکان بی‌گناه تصریح کرد، به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ 12 روزه تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم. رئیس قوه قضاییه هم با تاکید بر اینکه در جنگ تحمیلی دوم شمشیر قوای مسلح ایران اسلامی گردن دشمنان را زد و دست متجاوز را قطع کرد، ضمن هشدار به دشمن آمریکایی صهیونیستی تاکید کرد باید از همبستگی ملی سیانت کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان در صفوف یک پارچه ملت متحد ایران رخنه کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی با تاکید بر اینکه خون مطهر سرداران بزرگ اسلام و شهدای دانشمند موجب تقویت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان شد تصریح کرد، به رغم تلاش جباران آمریکایی صهیونیستی برای تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران، خون مطهر این شهیدان به استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان انجامید. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچ وقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبوده ایم تصریح کرد، احتمال نهایی شدن یا داشته تفاهم در روزهای آتی بالاست. آقای بقایی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری راجع به احتمال سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنو یا اسلام آباد ظرف 2 روز آینده برای نهایی کردن یا داشته تفاهم اسلام آباد که از سوی برخی رسانه‌ها ادعا شده است گفت درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم، اگرچه برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جای دیگر ظرف 1-2 روز آینده نداریم. آغاز فرایند جنگ منطقه‌ای و هشدار ایران بابت درگیر شدن کل منطقه غرب آسیا به یک جنگ فرسایشی از کی آغاز شد؟ وقتی در خلال جنگ دوم تحمیلی ایران توانست پایگاه العدید قطر را زیر ضرب موشک‌های بالستیک ببرد و عملاً با از بین بردن رادار هشدار زودهنگام آن توانایی عملیاتی در مدیریت یک جنگ منطقه‌ای را به نمایش گذاشت.
یک فرودگاه نظامی در 30 کیلومتری دوحه پایتخت قطر به وسعت 24 هکتار در ابتدا قرار بود پایگاهی باشد برای استفاده خود قطری ها و البته برای کشوری که انگشت شمار هواپیمای جنگی داشت، چون این پایگاهی با ظرفیت بالغ بر 10 فروند کارایی نداشت. آمریکایی ها گفتند خودمان مستقر می شویم. العدید را کردند مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای کنترل عملیاتی اطلاعاتی پهنه غرب آسیا تا شرق آفریقا. پایگاه العدید با بلندترین باند فرود در خلیج فارس و پرتعدادترین ناوگان پشتیبانی هوایی که حتی در شرایط غیر جنگی بیش از 100 پرنده جنگی، لوجستیک، شنود و نظارت و دریافت سیگنال در آن مستقر بود. پایگاهی که سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت امنیتش را تأمین می‌کرد و حدود 10,000 نیرو را در خود جای داده بود. تا پیش از این فقط خود آمریکایی‌ها می‌دانستند که دقیقاً در العدید چه می‌کنند. و البته فرماندهان ایرانی. وقتی ساعت مجازات آمریکا در 10th جنگ 12 روزه فرا رسید، العدید پایگاه منتخب بود برای آغاز تغییر معادلات در منطقه.
در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام، عملیات بشارت فتح را به اذن الله شروع کنید.
و شاهدان عینی آن شب موشک‌هایی را دیدند که بی‌پرواز سمت العدید می‌رفتند تا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم ضربه سهمگینی بر هیمنه ی آمریکا بزنند. رئیس جمهور آمریکا در ابتدا خواست ضربه را تخفیف دهد، اما چند روز بعد تصاویر ماهواره‌ای دروغش را برملا کرد. اصابت به مرکز عصبی تمام عملیات‌ها تحت فرماندهی سنتکام، فرستنده غول‌پیکر از زمین با ماهواره‌های نظامی در مدارهای فضایی مرتبط بود که با اصابت یک موشک ایرانی از هم پاشیده بود و این یعنی ضربه مغزی فرماندهی آمریکا در منطقه. اولین رویارویی مستقیم ایران مقابل آمریکا پس از سیلی تنبیهی عین الاسد نشان داد ایران نه فقط توانایی هدفگیری دقیق تأسیسات نظامی و حساس آمریکا در منطقه را دارد، بلکه قادر است ناکارآمدی سامانه‌های دفاعی ایالات متحده در رهگیری موشک‌های ایرانی را به چشم جهانیان بیاورد. آمریکایی‌ها حتی با اطلاع قبلی هم نتوانسته بودند از پسش برگردند. حتی یک سال بعد وقتی العدید در جنگ تحمیلی سوم، روزی نبود که زیر ضربه بالستیک‌های ایرانی نباشد.
گوش به فرمان رهبر بودن و حفظ وحدت مهمترین صحبت مردم در تجمعات شبان است. تجمعات مردمی که با گذشت حدود 3.5 ماه همچنان پرشور در میادین شهر ادامه دارد.
در سالگرد جنگ 12 روزه سری زدم به آرشیو و دیدم در جنگ اخیرم هر جا که نیاز بوده است مردم پای کار ایران بودند.
اشک افتخار حقیقتش. افتخار میکنم که پیش همچین کسایی هستم، همچین کشوری دارم، آدمایی رو دارم که با عشق تو آسمون رو زمین دارن از ما دفاع میکنم. ببخشید.
مردمی شجاع و نترس.
ما بچه های ایران یه بچه از خاکمونم به هیچ جای دنیا نیست.
جانم فدای ارتش، جانم فدای سپاه. ببین بترسید، من زن ایرانم.
آقا یه نفره، آقای خامنه ای، آقا یه نفره.
ما تو کشورمون این همه فدایی داریم که تو کاد داریم میبینین. ما ها فدایی رهبرمون هستیم. آقای ترام، آیا تو فدایی داری؟
فقط پیامم واسه رهبرمه آقا جون، اذن بده.
حالا در جنگ تحمیلی سوم هم مردم با گوش به فرمان رهبری اتحادشان را قوی تر از گذشته به نمایش گذاشتند. رمزی که در هر دو جنگ دیده شد.
اتحاد و وحدت مردم هم واقعا نباید فراموش بشه.
دوما پیروی از رهبرمونه.
و همین اتحاد باعث شده که ما تا اینجا بیایم.
و همین اتحاد و مقاومت باعث شد بارها ترامپ عقب نشینی کند و اصرار به توافق.
این جمعیت میترسه از وحدت ایران، میترسه.
و حالا دیپلمات ها هم دلشان گرم است به همین مردم.
فریب نقشه‌های ترامپ رو نخورن.
مردمی که در دل بحران پیوندهایشان را حفظ کردند
نشان دهنده
قدرت یک جامعه است.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار مشترک امروز خود با سفرای روسیه و چین در تهران نوشت هماهنگی‌ها و تعاملات میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت. در این دیدار درباره آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هم گفتگو شد. دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که اختلال در خدمات 4 بانک ناشی از یک حمله سایبری محدود بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است. علیرضا قیتاسی گفت در پی اختلال پیش آمده در سامانه‌های 4 بانک ملی تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای سیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند. در حال حاضر همه زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است و همه تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگردد. شاخص کل بورس در نخستین روز مبلتی هفته پیشرو افزایشی بیش از 110 هزار واحدی داشت. نماگر هستی که بازار سرمایه با ثبت بازدهی 2.25% در یک قدمی عدد 4.700.000 واحد قرار گرفت. در جریان معاملات امروز تقریبا همه نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و بیش از 800 نماد در صف خرید قرار گرفتند. حدود 6500 میلیارد تومان پول افراد حقیقی نیز وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. با دستور معاون اول رئیس جمهور و پیگیری‌های دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامعه صورت‌های مالی سورا با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. این سامانه بستر ثبت، اجرا و استدام برخط و یکپارچگی صورت‌های مالی هم از حسابرسی شده و حسابرسی نشده برای همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی برای مشتریان خود صورت‌های مالی اشخاص را از این سامانه استدام خواهند کرد. با اجرای سامانه سورا علاوه بر تسهیل امور مالی و حسابرسی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی، یکپارچگی اطلاعاتی جهت بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی برای دولت و شفافیت و پیشگیری از فساد و رفع ناعدالتی در توزیع منابع بانکی و مالی محقق خواهد شد. قوه قضاییه در برخورد با محتکران و گرانفروشان جدی است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب گفت: نظارت بر بازار همچنان در دستور کار دستگاه قضا است. اسقر جهانگیر:
کسانی دارن سوء استفاده میکنن از شرایط جنگی، از شرایط تحریمی، از شرایط محاصره. اینها قطعا کسانی هستن که به نوعی پا به پای دشمن دارن به مردم خیانت میکنن. احتکار در شرایط جنگی و به نوعی کارهای از این دست که میتونه باعث نارضایتی، باعث بدبینی و به نوعی رفتارهایی به نفع دشمن بشه، حتما به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. دستگاه قضایی در خصوص کسانی که در شرایط جنگی حقوق مردم رو نادیده بگیرن و مبادرت به احتکار یا اقدامات مجرمانه شبکه‌ای در حوزه مالی بکنن، باهاشون رفتار در شرایط جنگی رو به عمل خواهد آورد.
وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از ظرفیت‌های بندری روسیه برای افزایش تعاملات دو کشور تاکید کرد. غلامرضا نوری که برای شرکت در اجلاس وزیران کشاورزی گروه بریکس به هند سفر کرده است، با تاکید بر اینکه موانع احتمالی مالی و بانکی میان دو کشور باید رفع شود، افزود: بانک‌های مرکزی دو کشور در تسهیل پرداخت‌ها و تبادلات تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی باید نقش فعال‌تری داشته باشند. وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه حمل و نقل دریایی و استفاده از ظرفیت‌های بندری دو کشور گفت: اجرای بورس قلات بریکس نیازمند همراهی و حمایت روسیه به عنوان کشور عضو بریکس و همسایه و شریک راهبری ضروری است. معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار با استقبال از نقش فعال ایران در ابتکار بورس قلات بریکس بر آمادگی کشورش برای همکاری نزدیکتر در زمینه تجارت قلات و توسعه سازوکارهای مشترک در چارچوب بریکس تاکید کرد. این مقام روس با تاکید بر همیت روابط راهبردی تهران و مسکو اعلام کرد کشورش آمادگی دارد همکاری‌های کشاورزی خود را در قالب بریکس و هم به صورت دو جانبه با ایران گسترش دهد. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. جام جهانی فوتبال 2026 امشب هم پیگیری شد و تگان از گروه دوم رقابت‌ها دیدار تیم‌های قطر و سوئیس 1-0 به نفع سوئیس در جریانه. و از گروه سوم از ساعت 1:30 برزیل با مغرب به مسافه هم میرن. از ساعت 4:30 هایتی با اسکاتلند به میدان خواهند رفت و ساعت 7:30 از گروه 4 استرالیا مقابل ترکیه سفارایی خواهد کرد. تمرینات ویژه تیم ملی فوتبال ایران هم در مکزیک ادامه یافت. یادآور می‌شوم تیم ملی کشور ما از گروه هفتم بازی‌ها بامداد سه شنبه در نخستین دیدار خود در لس آنجلس به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. بلژیک و مصر دیگر حریفان ایران در این گروه هستند. خبر حاشیه‌ای از جام جهانی که مسابقه کانادای میزبان در حالی مقابل بوسنی به تساوی یک رسید که در بیرون ورزشگاه هواداران بوسنی در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی شعار فلسطین فلسطین سر دادند و خواستار تعلیق و اخراج صهیونیست‌ها از فیفا شدند. در ادامه لیگ والیبال ملت‌ها امروز تیم ملی کشورمان در آخرین بازی گروهی مرحله نخست به مصاف بلژیک می‌رود. تیم ایران تاکنون مقابل آرژانتین به برتری رسیده، برابر تیم‌های برزیل و بلغارستان نتیجه را واگذار کرده و در دیگر بازی‌ها ترکیه 3-0 بر صد فرانسه گذشت، ژاپن 3-1 چین را مغلوب کرد، اسلوونی 3-2 بر کوبا چیره شد و برزیل 3-0 صربستان را شکست داد. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 9 نشان طلا، نقره و برنز قهرمان مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه دانشجویی در برزیل شد. تیم اصفهان به عنوان قهرمانی دوم جشنواره تیمی و مهارت‌های فردی ورزشی زورخانه خردسالان در همدان دست یافت. تیم‌های کرمان و خراسان جنوبی هم دوم و سوم شدند. تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در آخرین بازی خود در رقابت‌های جام آسیا بامداد امروز برای کسب رتبه هفتمی با فیلیپین میزبان پیکار خواهد کرد. لیگ برتر بوکس با قهرمانی رد پدافند به پایان رسید. تیم‌های سابلان اردبیل و گیلان هم دوم و سوم شدند و اوسمار ویرا سرمربی تیم به فوتبال پرسپولیس تا ساعتی دیگر وارد تهران می‌شود. بزرگترین طرح بهینه‌سازی مصرف برق در جنوب کشور آغاز شد. معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان جهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتپا از آغاز عملیات اجرایی گسترده طرح جایگزینی کولرهای گازی پنجره فرسوده با کولرهای اسپیلت پربازده در مناطق گرمسیری کشور خبر داد. آقای ترس‌طلب افزود بر اساس برآوردهای فنی جایگزینی هر کولر گازی پنجره فرسوده با اسپیلت‌های راندمان بالا به طور متوسط حدود 1.6 کیلووات از توان مصرفی شبکه را کاهش می‌دهد که در مقیاس اجرای 105,000 دستگاه منجر به کاهش حدود 180 مگاوات از تقاضای برق در زمان اوج مصرف خواهد شد. به گفته که معاون وزیر نیرو، صرفه‌جویی سالانه حاصل از اجرای کامل این طرح حدود 800 میلیون کیلووات ساعت برآورد می‌شود که مادر تولید سالانه یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تقریبی 500 مگاوات است. اما این رونمایی از 41 دستگاه آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب کشور با هدف تقویت نظام پایش کیفی آب شور و ارتقاء آمادگی این سند در شرایط اضطراری با حضور وزیر نیرو برگزار شد.
امروز یه اتفاق ویژه را دارم گزارش میکنم. رونمایی از 41 دستگاه آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب برای بالا بردن کیفیت آب شرب مصرفی مردم.
آزمایشگاه های سیاری که میتونن در شرایط بحرانی سنجش کیفیت آب رو در محل محقق کنن.
اگر مشترکی نارضایتی داشته باشه پیرامون کیفیت آب، قبلا باید با واحد 122 ما زنگ می‌زد، ما یک نمونه می‌رفتیم می‌گرفتیم، ولی با این ماشینالات میریم در به منزل مشترک و به خصوص برای روستاهام خیلی در حقیقت هم روستای عدالت کیفی در روستا.
رونمایی از خودروی مدیریت بحران هم نقطه عطف دیگه این مراسم بود.
دور بیندرت فرمانده صحنه، یعنی سری حادثه هم نور میندازه هم فیلم برداری میکنه به مرکز مدیریت بحران، اگر بخوام مدیریتی جلسه ای داشته باشن کنترل حادثه بکنن انجام میده. دبی برداشت فشار هر خطه داره نشون میده. یه شیرخونه به صورت آنلاین.
در این نشست هم از کیفیت آب شرب در ایران گفته شد.
اونایی که با رنگ سبز هستن و آبی قابل قبولن، ایران کجاست؟ در قله اینجاست.
در سنوات گذشته به جهت اینکه ما رعایت کردیم تمام استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی رو، خوشبختانه یک مورد آقای دکتر فوت ناشی از کیفیت آب در کشور نداشتیم.
و هم از لزوم مصرف بهینه در آستانه ورود به فصل تابستان.
همین الان امسال که توش هستیم نسبت به سال قبل 2 درجه گرم‌تر میشیم.
که آن هم راهکارهای ساده‌ای دارد.
استفاده از کاهنده‌ها و کمتر کردن مصرف به شدت در واقع تأثیر داره، دنبال داره میشه. یا همین چیزی که کلیپ آخر که ملاحظه کردید، داره سعی میشه که همه اقشار از کودکان تا بزرگان تو همه صنوف رو تشویق کنیم به مصرف کمتر، ولی نیازمند کمک مردم کماکان هستیم.
استفاده از این تجهیزات در کنار تمام مزایایی که دارن، امکان دسترسی همه اقشار جامعه به بهترین تکنولوژی روز در بحث سلامت و بهداشت رو فراهم میکنه. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد. بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و در مناطق مستعد تگرگ پیش بینی شده است. اما فردا یکشنبه 24 خرداد، 28 ذی‌الحجه و 14 ژوئن است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:02 بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.